بعد برم شد.
و شما بیشتر جان شما بفهمید.
منم شبیه کیتی یه مسئله درد دارم، ولی با این تفاوت که توی مدرسه بودیم، توی مدرسه داشتم عصبانی بودم از دوستام، در محکم بستم و وقتی داشتم میرفتم دیدم یه چیزی رو دستم سنگینی میکنه و متوجه شدم که دستگیره در رو کندم.
و همینطور شما کسرا جان چه موقعیتی تا دوچاره شدید؟
من دوستم فنج دارم، یه بار دویدم برم تو اتاقم، بعد یه دونه دوتا اتاقاب من خواهرم بغل همه، یه دونه ستون وسط اون دوتا اتاقاب هست جلو درشون، بعد یه مایی اونجای میز گذاشتیم، این قفس فنچه رو گذاشتیم روشون. فکر کنم دو ماه پیش این اتفاق افتاد. من دویدم برم تو اتاقم، اولا که فکر کردم در اتاقم چون بسته بود، فکر کردم یعنی در رو کامل نبستم، لای دروازه. دویدم اومدم، اول که اومدم در رو هل بدم، بعدش صورتم خورد تو در، بعدش درد گرفت صورتم، عصبانی شدم، رفتم تو اتاق، محکم در اتاقم بستم، قفس فنچا چون از بغلای میز زده بیرون، قفس فنچا قشنگ اومد جلو هلوش 5 سانت. اگه در رو باز نمی کردم، قفس رو نگرفته بودم، جفتشون افتاده بودن رو زمین.
بله ممنون. بچه آفیسا جان یه جای در صحبتشون به مدیریت کردن عصبانیت اشاره داشتن. شما چقدر توانا هستی تو مدیریت کردن هیجانات و عصبانیتتون؟ فکر کنید راجبش. خب میبینم که آفیسا جان دستشون بالا، شما بفرمایید.
راه های کنترل کردن عصبانیت میتونه خیلی چیزها باشه و ما خیلی روش ها داریم واسه اینکه اون عصبانیتمون رو همون لحظه کنترل کنیم. چند تا روش میتونم واسه تون نام ببرم. یکی این که همون لحظه آب بخوریم. اگر به آب دسترسی نداشتیم، داریم یه بالش گیر بیاریم، بهش مش بزنیم، به کلمون رو بکوبونیم توش. اگه باز هم به بالش دسترسی نداشتیم، یه نقاشی از اون عصبانیتمون بکشیم و مچالش کنیم، پارپورش کنیم، بنازیمش داخل سطل آشغال و خلاصه هر بلایی که دلمون میخواد سرش بیاریم. یه روش دیگهش اینه که یه نفس عمیق بکشیم و بشماریم. یه راه دیگهش میتونه این باشه که از اون مکانی که هستیم دور بشیم و سعی کنیم که اگه اون مکان به اندازه‌ای برای ما عصبانیت به وجود نمیاره که بخوایم داد و هوار بکشیم، همونجا بمونیم و با صحبت کردن و با حل کردن مشکل عصبانیتمون رو رفع کنیم. اینها روش هایی هستن که در روانشناسی و هوش اخلاقی که توی مدرسه به ما درس میدن میگن که چطوری میتونیم عصبانیتمون رو کنترل کنیم.
بله ممنونم آویسا جان. و همینطور شما بفرمایید یارتا جان.
من با حرف آویسا موافقم و من یه راههایی اضافه کنم یا راههایی که گفتن بر خودم مثال بزنم. برای بالش که گفتن،
بله،
من بعضی وقتا حتی باش کشته میگیرم، میندازمش زمین، با موش میام توش. بعضی وقتا هم بالش رو برمیدارم میکنم توی صورتم جیغ میزنم، خیلی حال میده این حرکت، خیلی حال میده. بعد بعضی وقتا هم زنگ میزنم به دوستان یا بیگ بلو باتن میگیرم باشون یا گوگل میت، همون گوگل میت میگیرم باشون و باشون حرف میزنم.
بله.
یه دونه روش دیگه واسه کنترل عصبانیت به ذهنم رسید، این که کار مورد علاقمون رو انجام بدیم. مثلا ممکنه کار مورد علاقه یه نفر کشیدن نقاشی باشه، خب ممکنه اون موقع به مداد رنگینا دسترسی نداشته باشه، ولی خب به یه دونه کاغذ و خودکار دسترسی داشته باشه. هر چیزی که بتونه شما رو آروم کنه، مخصوصا اگه چیز مورد علاقتون باشه، اینم یه روشه کنترل عصبانیتی، میتونید ازش استفاده کنید. یعنی کارهای مورد علاقتون انجام بدین. واسه روش جیغ زدنم من ترجیح میدم حنجرم سالم بمونه، وگرنه این روش جیغ کشیدنم یکی از راه های کنترل عصبانیته، ولی خب دیگه به این نتیجه رسیدیم که بهتره برای نگهداری حنجرمون جیغ نزنی.
بله ممنونم. بفهمه چون کس رو جان.
من یه مورد به این چیزایی که آویسا جان گفتن
راهکارهایی که معرفی کردن.
بله برای اینکه عصبانیت خودمون رو کنترل کنیم، یکی از راهاشم اینه که من مثلا به جای اینکه داد بزنیم و مثلا فریاد بکشیم که گلومونم درد بگیره، یکی از بهترین راهاش اینه که سکوت کنیم و بعدا این مشکلمونو با همون شخصی که باهاش مشکل رو داشتیم، این مشکلمونو با حرف زدن حلش کنیم و به نظر من نیازی به دعوا کردن نیست.
بچه ها چقدر با این راهکاری که کشتاجا معرفی کردن موافق هستید؟ حرف زدن. بفرمایید شما آبسه.
گاهی وقتا ممکنه ما به اندازه‌ای از دست طرف عصبانی باشیم که تا میبینیمش دلمون میخواد هر چی حرف و بدبلدیم بهش بزنیم. اگه قرار اینطوری باشه که نه، صحبت کردن کمکی نمیکنه. هر وقت که آروم شدین دیگه اونقدر عصبانی نبودین از دستش، میتونین در رابطه با بحثی که ازش ناراحت یا عصبانی هستین باهاش صحبت کنین. اگر نمیبینین که وقتی میرین پیشش اونقدر عصبانی نمیشین که بخواین داد و فریاد بزنین، خب این کارمون رو راحت تر میکنه. شما میتونین در موردش باهاش حرف بزنید و مشکلتون رو حل کنید. من با این روش موافقم. یه روش دیگه هم اضافه کنم، میتونید مدیتیشن کنید. خیلی روش آروم و خوبیه.
ممنونم. بفرمایید شما یاسر.
من یه مورد دیگه یا راهکار برای خودم، البته شاید این چیز میشه سختی میخونه، این که میخوابم تو طبیعت باشم که دیگه بهتر میخوابم. وقتی میخوابم همه چی یادم میره.
ممنونم. بفرمایید شما بیستا جان، نکته‌ای خواستید بیان کنید؟
ما همطور که گفتم کلی راه هست برای کنترل عصبانیت، ولی یکی دیگه از راه‌هایی که ما بتونیم کمتر عصبانی بشیم، این راهکاری که ما الان گفتیم چیزهایی بود که موقع عصبانی شدن میتونیم انجام بدیم. اما قبل از این که عصبانی بشیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ ما میتونیم که قبل از عصبانی شدن باید تعیین کنیم واسه خودمون که چه چیزهایی ما رو عصبانی میکنه. مثلا من اگه یکی زور بگه عصبانی میشم، یکی تو بازی تقلب کنه عصبانی میشم. چیزهایی که ما رو عصبانی کنه مشخص بکنیم و بیاییم با خودمون بگیم که اگه یک کسی این کار رو کرد چجوری بهش جواب بدیم، چجوری باش برخورد بکنیم و اینا رو با خودمون تمرین بکنیم.
آها. یعنی پیش از مواجه شدن یه سری راهکارها هست، بعد از مواجه شدن هم یه سری راهکارهایی برای مدیریت کردن و موقعیت ها هست.
بله.
یعنی شما اشاره دارید به این موضوع.
بله. بعد از عصبانی شدن هم که همونطور که کسرا گفت، میتونین راجع به این فکر کنید که دوباره برید با اون فرد صحبت کنید راجع به عصبانیتتون، یا اینکه کلن اون عصبانیتتون رو فراموش کنید. اینها روش هایی هستن که قبل عصبانی شدن، موقع عصبانی شدن و بعد عصبانی شدن میتونید انجام بدید.
یعنی شما سه تا موقعیت رو در نظر گرفتید، پیش و حین و بعد، درسته؟
بله.
بفهمه شما کسرا جان، شما دستتون بالا بوده.
آویسا جان درست میگفتن که مثلا ما باید مثلا هم قبل مثلا بریم با اون شخص حرف بزنیم، ببینیم مثلا اگه مثلا بریم بعدش حرف بزنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. باید شاید که اون فردی که ما الان رفتیم باش مؤدبانه حرف زدیم، شاید به ما مثلا بی احترامی کنه و غرور ما رو شاید پیش دیگران بشکنه اگه به همون بی احترامی کنه، چون ما رفتیم با اون حرف بزنیم که دعوامونو حل کنیم و اگه اون مثلا به همون بی احترامی کنه غرور ما رو خورد میکنه و کار خوبی نیست.
بسیار عالی. بفرمایید چون آفیسا جان دستتون بالاست.
توی همچین موقع هایی ممکنه که مثلا ما بخوایم دوباره در مورد عصبانیتمون با اون فرد صحبت کنیم و اون فرد به جای این که با ما صحبت کنه و مشکل خودش هم حل بشه به ما بی احترامی کنه. خب ما در این شرایط باید بهش بگیم که اگه شما نمیخوای که این موضوع رو حل بکنی، نمیخوای که رابطمون با هم دیگه درست بشه و مثل قبل بشه، پس منم رابطمون با شما قطع میکنم. یه ضرب المثلی هست که میگه از هر جا ضرر رو بگیری منفعته، یعنی ممکنه شما 6-7 سال با اون فرد دوست شده باشی ولی اگه همونجا رابطتو باهاش قطع بکنی به نظرم خیلی میتونه توی رابطت تأثیر بذاره. به خاطر اینکه ما باید همیشه اینو در نظر داشته باشیم که دوستامون چه رفتاری با ما دارن، که ما هم بر اساس همون رفتاری که اونا با ما دارن ما هم باهاشون همونجوری که خودشون با ما رفتار میکنن رفتار کنیم.
ممنونم. بچه چقدر با حرف آویسا موافقید؟ هر کسی با ما هر جوری برخورد کنه ما هم باهاش همون جور برخورد میکنیم. اول بگید
موافقید. نه من اصلا منظورم این نبود، منظورم اینه که اون داره به قول کسرا جون غرور ما رو میشکنه، خب ما رابطمون رو باهاش قطع میکنیم، همون جور که اون داره ما رو اذیت میکنه ما اذیتش نمیکنیم، ولی ما دیگه باهاش کاری نداریم. چون ما که نباید جواب بدی رو با بدی بدیم.
شما اینطور میفرمایید؟ بله. کسرا جون میبینم که شما هم دستتون بالا، شما بفرمایید.
شما گفتید که چند درصد با نظر آویسا جان موافقید؟ من کاملا با نظرشون موافقم و بهترین کار همینه که همونجا رابطمونو با حالا هر فردی که بهمون بی‌احترامی میکنه قطع کنیم تا دیگه از این اتفاقات پیش نیاد که غرور ما هم خورد بشه.
یادتا جان میبینم که شما هم دستتون بالاست، بفرمایید. شما
من با حرف آویسا موافقم، ولی بعضی وقتا تو اصلا ارتباطتو با یارو قطع کنی بازم میاد دنبالت، هم کلاسیت باشی بازم میاد دنبالت.
بله.
به نظرم بهش بیتوجهی باید کرد، به خاطر اینکه مثلا دارم میگم اگه من با کس رو دوست بودم بعد دوستی ما باهاش قطع کردم و بعد کس رو باز دوباره دنبال من میاد، من نمیام بهش بگم که ای سلام کس رو خوبی چطوری، فقط یه سلام یه خدافظ از کنارش رد میشم و بهش توجه خاصی اونجوری که دوستم باشه و باهاش ارتباط داشته باشم ندارم.
به اون صورتی که ابتدا بوده نداری.
بله من خونه.
بسیار عالی. ممنونم بچه ها از حضور گرمتون. من میخوام برای جمع‌بندی داستان امروز رو به خود شما واگذار کنه. چه مسیرهایی رو در کندوکاو طی کردیم؟ کی دوست داره شروع کنه؟ کسرا جان شما بفرمایید. ابتدا با شما باشه.
ما وقتی که داستانمون رو گوش کردیم اولش در مورد این حرف زدیم که به چه دلیل کیتی مثلا در رو محکم بست که گلدون بیفته روی قفس و همستر فرار کنه، بعدش کیتی بره دنبال همسترش بزنه همه گلدونا و همه قاب عکسا رو بشکونه، و ما بعد این هم در مورد اینکه مثلا چرا همستره فرار کرد که کیتی بره دنبالش و بزنه همه قابارم بشکونه.
بسیار عالی. و همینطور شما یارتا جان شما بفرمایید ادامه رو.
ادامهش ما راههایی برای کنترل عصبانیت و حتی پلتفرم عصبانیت اجرا کردیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما عصبانیت رو تجزیه کردیم.
بله.
راهکارای چیزشو تک به تک بهشون گفتیم.
و شما بفرمایید آویسا جان.
راجع به عصبانیت و کنترلش صحبت کردیم و متوجه شدیم که ما میتونیم یه کارای قبل، وقت عصبانیت، حین عصبانیت و بعد عصبانیت انجام بدیم، و همینطور راجع به این صحبت کردیم موقعی که یه کسی که باهاش رابطمون رو قطع کردیم اگه اون باز دوباره میخواست با ما ارتباط داشته باشه بهش بیمحلی کنیم و رابطمون فقط در حد سلام و خداحافظ باشه.
بسیار عالی بچه ها، ممنونم از فعالیتی که داشتید. امیدوارم که شنوندگان ما هم دوستش داشته باشن. سپاسگزارم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فلسفه، به برای کاف کودکان فبک در رادیو تهران. تمرین تفکر، تقویت تحلیل در چون و چرای فیلسوفانه کودک. کنشگران بینشمند فردا. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94.
خب آقای دکتر محمودی، تو قول داده بودی عصبانی نشی، اسم قصه‌مون بود، بچه‌ها شنیدن و نظرشون هم گفتن. شما چطور ارزیابی میکنین این در واقع گفتگوها رو؟
بله، خب بحث قول داده بودی عصبانی نشی داستان خیلی خوبی بود، با فضای خیلی خوب و بچه هم خیلی خوب تونستن ارتباط برقرار کنن. و اینکه بخصوص اون با مواردی که معایب عصبانی شدنه، مثلا خود آویسا بهش اشاره کرد، یا اینکه یارتا به صورت نتیجه عصبانی شدن رو بله. که باعث میشه همه خونه به هم بریزه رو بیان میکرد. نکته‌ای که خیلی مهم بود در این داستان، خود اصلاحی یا دیگر اصلاحی بود که در فرایند گفتگو بین بچه ها وجود داشت. مثلا یارتا صحبت های کسرا رو اصلاح می کرد، یا خیلی وقتا نظر خودشون رو اصلاح می کردن. یعنی ابتدا ممکنه مخالفت کنن، بعد در آخر بگن که نه من موافق بودم با این دلیلی درسته. که الان اضافه کرد. این
بحث اتفاق خوبیه آقای دکتر.
بله، این بحث استدلال ورزیه و این نشون میده این استدلال ها مرحله به مرحله غنی تر میشن و بچه ها اینا رو دارن پیگیری میکنن.
بله.
پیگیری میکنن که با اون تفکر منطقیشون اینو به محک آزمایش میزنن که در نهایت یه نتیجه عاید بشه، که اینجا خیلی خوب به این قضیه اشاره کردن.
تمرین تفکر.
یه دونه از آدمای جهان همین کارو کرد.
تقویت تحلیل.
چرا نباید بتونه یه راز خصوصیشو بهش بگه؟
در چون و چرای فیلسوفانه کودک.
روباتی که مغز ما رو نداره.
کنشگران بینشمند فردا.
بسیار خوب، بازی رو گوش کردیم و قصه رو هم شنیدیم، راجبش هم صحبت کردیم. میرسیم به بخش کارشناسیمون که امروز یه کمی هم متفاوت هست. کارشناس محترم امروزمون داخل استودیو کنار ما تشریف دارن، جناب آقای دکتر بابک کشوری، روانشناس و مشاور، که درباره موضوع قول دادن با ایشون هم صحبت خواهیم کرد و در واقع راهنمایی های ایشون رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر محمودی،
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه افتخار دادن و قبول بله. زحمت کردن، بهره میبریم از دانش های دکتر.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت عزیزان و اینکه امیدوارم بتونم مفید باشم تو بحث
بدون شک همینطوره
جدی شما.
درود بر شما
آقای دکتر. ما امروز یه داستانی هم برای کودکان در واقع اجرا شد، بحث قول دادنه. ما میخواستیم ببینیم واقعا بحث خوشقولی، قول دادن و کلن حالا بحث تعهد به معنای عام، این چه راهکاری داره ما بتونیم اینو در بین در واقع افراد تقویت کنیم، و اینکه آیا همه افراد به قولایی که میدن باید حتما وفا کنن؟ اگه قولی دادن و نتونستن اونو به سرانجام برسونن، آیا دچار یه خطای مثلا اخلاقی شدن؟ باید چه راهکارهایی در این زمینه وجود داره که در جامعه بتونیم بحث قول دادن رو جا بیندازیم؟
بله، بسیار عالی. قبل از هر چیز باید بگم که قول دادن در حقیقت صفت محسوب میشه، یعنی خوشقولی صفت محسوب میشه و همه صفات هم در دوره که شخصیت ما داره شکل میگیره، یعنی توی همه مکاتب روانشناسی زیر 20 سالگی هستش، حالا با چند سال اختلاف. این که یه نفر خوشقوله، بدقوله یا وفای به عهد داره یا نداره، مال همون دور است. یعنی بر مبنای آموزشیه که ما به فرزندان خودمون میدیم یا به ما داده شده در دوره کودکی و نوجوانی ما، چون جزء ساخت در حقیقت جزء صفات محسوب میشه و صفات خودشون جزء ویژگی‌های شخصیت محسوب میشن. پس اول از همه ما باید تو اون مقطع آموزش رو دیده باشیم که بدونیم که این به عنوان یک صفت مثبت تو روابط اجتماعی ما تاثیر مثبتی میذاره، منیت و فردیت ما رو تقویت میکنه. وقتی من آدمی هستم که خوشقولم، روی قول من میشه حساب کرد، اجتماع و جامعه و نگاهی که سلامت روان داشته باشه این رو یک ارزش میدونه و در نتیجه از من بهتر استفاده میکنه، میزبان بهتری برای من هست. و برعکس، اگر من قول میدم، پیرو همون نکته هم که خودتون فرمودید، قول میدم ولی نمیتونم به قول خودم عمل کنم، حالا میتونیم بحث کنیم در موردش که نمیتونم عمل کنم، آیا واقعا نتوانستن است یا اینکه نه صرفا یه قولی دادم حالا اصلا نمیخوام انجامش بدم. اگر یک موقعی هست ما یه وعده‌ای میدیم و میخوایم اون قول رو عملی کنیم و واقعا یک مشکلی پیش میاد که نمیتونیم عملی کنیم، خب این یه بحثه، این ناهنجار محسوب نمیشه، کسی هم به خاطر چنین چیزی ما رو کنار نمیذاره یا درستش اینه که ما رو کنار نذاره. اما یه موقعی هست که اصلا قول دادن بخشی از تعارفات ماست، ما قول رو میدیم که یک توجه، یک احترام لحظه‌ای بگیریم اما بعدها به اون اصلا هیچ توجهی نمی کنیم. در این صورت این قطعا ناهنجار محسوب میشه و در ایجاد دافعه در ارتباطات ما تأثیر بسزایی داره، پس کاملا باید جلوش گرفته بشود.
آی دکتر، پیشنهادتون به والدین در این زمینه چی است؟ چون در هر صورت کودکان در یک سن حساسی قرار دارن و به خصوص نزدیک میشن به سن هویت یابی و خیلی وقتا قولایی که والدین میدن و بهش عمل نمی کنن باعث عصبانیت در کودکان میشه و کودکان اینو بر نمیتابن. پیشنهاد شما در این مورد به والدین چی است؟ چگونه باید به کودکان قول بدن و چه شرایطی رو در نظر بگیرن که بعدن کودکان از لحاظ روحی هم صدمه نبینن؟
ببینید، موضوع اول که مورد توجه باید بیشتر قرار بگیره اینه که اصلی ترین راه یادگیری کودکان دیداری است. یعنی اونها میبینند در ما که ما چه کاری رو انجام میدیم. این که ما چه کاری رو شعار میدیم یا چه کاری رو میگیم که انجام میدیم خیلی مهم نیست. اونها ما رو میبینند که ما خودمون آدمای خوشقولی هستیم، خودمون وقتی حرفی رو میزنیم پابندش هستیم و اون قولی رو که میدیم عملیاتیش میکنیم یا نه. اگر که ما این کار رو نکنیم، هر اندازه‌ام که تو کلام سعی کنیم آموزش بدیم به فرزندانمون که شما خوشقول باشید یا حرفی رو که میزنید در حقیقت بتونید عملیاتیش کنید و اجراش کنید، مسلما اون تأثیری که باید داشته باشه نداره. پس در وهله اول اینه که دیداری است، پس ما باید رفتار خودمون اصلاح کنیم، خودمون پابند باشیم، خودمون مسئولیت پذیر باشیم در مورد وعده‌ای که میدیم. و بخش دومش هم همونطور که خودتون به درستی اشاره کردین، تأثیر منفی قول‌هایی که داده میشه، شاید به خاطر اینکه در لحظه بشه کودک رو مدیریتش کرد، خواسته هاش رو یه جوری پاسخگو بود برای اینکه آروم بشه، اما بعد محقق نمیشه متاسفانه و این بسیار بسیار در فضای کودک فرزندی آسیب ایجاد میکنه، خدشه وارد میکنه به این فضا. هیچ وقت این کار رو نکنیم. اگر در توانمون نیست همون لحظه بگیم نمیتوانیم، امروز اینجا الان در این مقطع من نمیتونم به این خواسته تو پاسخ مثبت بدم، اما هرگز قولی ندیم که نتونیم عملیاتیش بکنیم، چون این در ذهن کودک و نوجوان تأثیر بسیار منفی میذاره، هم در ارتباط با اعضای خانواده و هم بعدها در زندگی بزرگسالی خودش در اجتماع.
سپاسگزارم آقای
دکتر. خیلی متشکرم از شما، افتخار دادید جناب آقای دکتر بابک کشوری، دکترای روانشناسی و مشاور، همینطور از شما جناب آقای دکتر محمودی. خیلی متشکرم ازتون، خدا نگهدارتون باشه.
امیدوار هستم که اگر که هر قولی میدیم بتونیم پای قولمون وایسیم. همیشه قول دادن راحت نیست، باید حواسمون باشه چه قولی میدیم و بعد مهمتر از اون باید حواسمون باشه که قول دادن چیز مهمی است که باید بر اون ایستادگی کرد. آقای دکتر زمانمون زیاد نیست، بحثای امروز رو هم شنیدیم، کارشناسی رو هم شنیدیم، همینطور بازی و قصه و اما در چند دقیقه یا چند ثانیه آخر صحبت شما رو هم میشنویم.
بله، خب نکته‌ای که خیلی مهمه در بحث قول دادن، چون ما خیلی وقتا کودکان میشنویم تو این حلقه های کندوکاو میگن مثلا به ما خیلی پدر و مادرمون قول میدن ولی عمل نمی‌کنن.
متاسفانه بله،
نشونه اینه که ما هنوز به اونها بحث این که ما به همه قول‌ها نمیتونیم عمل کنیم و به کودکان یاد ندادیم. یعنی کودکان فکر میکنن هر تعهد یا هر قولی که پدر و مادر اون در واقع میده میتونه راحت اونو اجرایی کنه. خیلی وقتا ما باید این رو خیلی موقعیتی بیان کنیم که خیلی وقتا به دلایلی قولای ما ممکنه به سرانجام نرسه و اون موقع بیایم گفتگو کنیم با کودک. خیلی
منطقی که از اون طرف نیفتن دیگه، یعنی پدر مادر مرتب قول بدن بعد بگن به این دلیل من نتونستم قول، چون این واسه آینده خود کودکم یادگیری خوبی نمیشه دیگه. میگه که خب من یه قولی میدم، بعد میام یه دلیلی براش میارم میگم که به این دلیل نتونستم انجام بدم. یعنی در واقع فکر میکنم پیشتر از هر چیزی باید حواسمون باشه که اون قولی رو که میدیم واقعا در توانمون هست انجامش بدیم. اگر به دلایلی حالا حادثه اتفاقی یا مسئله نتونستیمون انجام بدیم، خب قابل توضیح دادنه، ولی در غیر این صورت اگر باشه تکرار شونده باشه فکر میکنم یه ذره جالب نباشه. آره در یادگیری بچه هم
دقیقاً، چون این خوشقولی باید در ذهن بچه نسبت به والدینش پیش بیاد،
نوعی مسئولیت پذیریست دیگه آقای دکتر.
دقیقاً اینجا شفافیت خیلی کمک میکنه.
درسته،
اگه پدر و مادر در قول دادنم کاملا شفاف باشن. درسته. و کودک احساس کنه اگه یه جایی هم یه قولی به سرانجام نرسید واقعا در طاقتشون نبود.
درسته.
یا حداقل بدونه که تلاش کردن.
دقیقا.
براش اینجا اگه شفاف باشن و خیلی صادقانه موارد رو با کودک در میون بذارن و با کودک گفتگو کنن، کودک خیلی بهتر میپذیره.
درسته، یعنی که از ابتدا من اگر میخوام قولی بدم بگم مثلا اگر که در اون زمان این شرایط موجود بود من میتونم به این کار عمل کنم.
بله.
در واقع یک پیش شرطی براش گذاشته بشه که اگر عملی نشد به دلایلی اون موقع باورپذیرتر باشه
و توضیح بدن، نه اینکه فقط
همین
اون
شفافیتی که گفتین. بله خیلی موضوع مهمی
هست. توضیح بدن، گفتگو کنن که به این دلایل من این کارا رو کردم، این اتفاق افتاد، این چیزی که قول داده بودم یا به تأخیر میفته یا انجام نمیشه.
بسیار عالی، خیلی از همراهیتون تشکر میکنم. جناب آقای دکتر نورالدین محمودی، مدرس دانشگاه تهران و استادیار گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم ازتون.
شنوندگان تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه و خیلی ممنونم از شما مخاطبین گرامی که امروز هم همراه ما بودید. کلاغ پر را از رادیو تهران شنیدید. بسیار مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
دوستان خوب شنونده، هر جایی که صدای ما رو میشنوید، الهی که خوب باشید در این روزه.